جناب منوچهر صالحی گرامی، درود بر شما. خوشحالم که تشریف دارید در استودیو و من در خدمتتون هستم، اون هم در این روزهای سرنوشت ساز که معلوم نیست چه سرنوشتی است، چگونه سرنوشتی است و پیدا نیست که کشور ایران داره با یک باتلاق دیگری روبرو می شود، یک سونامی در راه است با نام دیگری، یا اینکه ممکن است به بهار دست پیدا کند. کسی چه میدانه؟ در این برنامه جستجو میکنیم که چگونه است که کشور ایران که به لحاظ تاریخی چندان مطلوب کشورهای قدرتمند غربی نبوده است، اکنون عزیز کرده آمریکا شده و اسرائیل، و اونها میخوان ایران رو در واقع رها کنند، نجات بدهند، و خدمتی که کوروش بزرگ کرده به یهودیان رو میخوان حالا پاسخ بدهند. و آقای ترامپ هم میگه که اگر شما نمیتوانید شکوه از دست رفته ایران را به ایران برگردانید، پس بهتر است که بروید کنار. یعنی چه؟ یعنی که ما داریم که بیاد اونجا و این کار انجام بده. یعنی من به طنز میخوام بگم، نظرمه که آقای ترامپ عملا رئیس جمهور دو کشور، یکی کشور آمریکا، یکی هم کشور ایران، چون مرز تعیین میکنه، سرنوشت تعیین میکنه، حد و مرز میگذارد، دستورالعمل صادر میکنه، و حتی برای کیان ایران، برای شکوه از دست رفته ایران. و اما این دو کشور میخواهند و میگویند که میخواهند ایران رو از دست جمهوری اسلامی برهانند. دیگه زیباتر از این جمله برای مردم ایران وجود ندارد. اما چرا انقدر دلسوز ما شده اند برای من روشن نیست. امیدوارم شما برای من و برای دیگران این قضیه رو روشن کنید. بفرمایید.
چی رو روشن بکنم؟ اولا سلام عرض میکنم حضور شما جناب آقای مهندی و بینندگان کانال شما. دوما به من بگید من چی رو روشن بکنم، من نفهمیدم.
همین موضوع که در واقع آمریکا و اسرائیل میگویند که میخواهند مردم ایران رو رها کنن. قبلا مسئله سایت های اتمی بود و موشک ها بود، الان یک گام جلوتر رفته و به دنبال بازسازی یا باز آفرینی شکوه ایران هستند و حکومت رو میگویند میخواهیم تعویض کنیم، حالا نه خیلی هم مستقیم، تعویض حکومت ایران به دست آمریکا و اسرائیل چگونه است و با چه هدفی است و چه حکومتی رو میخوان اونجا جانشین کنن و چرا اونها باید جانشین کنن. البته اونها میگن که جنگ نتیجهش میشود همون تعویض رژیم. این لفظ دیپلماتیک قضیه است. امیدوارم پرسش من روشن باشه.
بله بله فهمیدم. بله عرض بکنم حضور شما، اون چه که داره اتفاق میفته برای ایران بهار نخواهد، بلکه یک سونامیه. و دلیلش هم این استش که اون نکته دومی که شما گفتید، اینها هدفشون رژیم چنج، تغییر رژیم، اما نبا این نیت که میخوان ایران رو به کشور گل و بلبل تبدیل بکنن، آباد بکنن. شما تا حالا کشوری رو ندیدید از بعد از جنگ جهانی دوم که امریکا درش کودتا بکنه یا از طریق جنگ حکومت ها رو سرنگون بکنه، این کشورها وضعشون بهتر شده باشه. و برای امریکا هم مهم این نیست که کشوری که درش یک دولت دموکراتیک وجود داره یا یک دولت استبدادی وجود داره، اگر این دولت ها حاضر نباشن منافع امریکا رو در کشور خودشون و در منطقه بپذیرن، هم حکومت های دموکرات رو سرنگون میکنه، هم حکومت های استبدادی رو سرنگون میکنه. نمونه حکومت دکتر مصدق که یک حکومت دموکراتیک بود، چون صنایع نفت ایران ملی کرده بود و میخواست این صنایع متعلق به خود مردم ایران باشه، علش کودتا کرد. همینجور آقای آلینده که در شیلی از طریق انتخابات رئیس جمهور شده بود و میخواست اصلاحات اقتصادی بکنه که اقتصاد شیلی از زیر نفوذ امپریالیسم امریکا بیرون آورده بشه، علش کودتا کردن، حکومت ملی رو سرنگون کردن. جنرال اسمش چرا یادم رفته، یه جنرال آدمکش آوردن اونجا رئیس جمهور کرده. یا در کنگو جنبش استقلال طلبانی کنگو به رهبری موبوتو داشت میرفت که یک ساختار دموکراتیک ایجاد کنه، زدن، کشتنش، نابودش کردن، جسدش تیکه تیکه کردن برای اینکه بتونن دوباره منابع معدنی و طبیعی کنگو رو تحت سلطه خودشون داشته باشن و بتونن ارزان غارت بکنن.
ببخشید،
بنابراین
منظورتون از آنی که جای آلنده گذاشتن پینوشه بود؟
پینوشه، بله، من میبخشید، من سنم به
خواهش
خود
میکنم
یاد
آسفه.
رابعی اسامی یادم میره. بله. بنابراین این شروبرایی که آقای ترامپ میگه و آقای نتانیاهو اومده مردم ایران رو مخاطب قرار داده، اینا جز فریب چیز دیگری نیست. اینها با این حرفا میخوان مردم ایران رو، یا بخشی از مردم ایران رو، چون اونا میدونن که اکثریت مردم ایران از این وضعیت کنونی ناراضی هن، از این رژیم هم ناراضی هن. و اونا فکر میکنن که با اینجور وعده و وعیدهای دادن شاید بتونن در کنار تجاوزات نظامی که مدام دارن به خاک ایران میکنن، بتونن مردم هم بسیج بکنن و مردم رو به قیام دعوت بکنن، که به اصطلاح رژیم جمهوری اسلامی همزمان از درون و بیرون تحت فشار قرار بگیره، فشار نظامی از بیرون، جنبش انقلابی از درون، و از این طریق ساده تر سردگون بشه، با هزینه کمتری برای اونا سردگون بشه. بعد به همین دلیل این بخشی از سیاستشونه که بیان وعده های دروغین بدن. دل آقای ترامپ داره میسوزه که امپراتوری ایران دوباره باستولید نشده. پدر سوخته، اگه امپراتوری ایران دوباره باستولید بشه، تو اصلا توی خاورمیانه و در ایران حرفی برای زدن نداری. در واقع بر اساس یک مقدار دروغ دارن اینجا تبلیغ میکنن که مردم ایران رو شاید به طرف خودشون بکشن، یا بخشی از مردم ایران. البته ما میدونیم که در حمله ای که اسرائیل کرده، بخشی از تونسته با کمک بخشی از همین مردم ایران در ایران، در شهرهای مختلف ایران، پادگان های نظامی به وجود بیاره که از طریق این پادگان ها پهپادها رو شلیک میکنن، اون ریز پرنده ها رو چیز کردن، پرتاب میکنن برای اینکه بتونن به نقاط مختلف و زیر ساخت های مختلف ایران آسیب برسونن و چهره های سیاسی، اقتصادی، علمی ایران رو ترور بکنن. اینها با کمک بخشی از مردم ایران که من نامشون رو میذارم خائنین به منافع مردم ایران، که با اسرائیل و امریکا همکاری میکنن، اومدن یک، در واقع یک ارتش داخلی که در خدمت این دولت های امپریالیستی سیونی هستش درست کردن، و از این طریق کوشیدن از درون و بیرون ایران مورد حمله قرار بدن. این کلیت مسئله است. بریم اما سر اصل مسئله. ببینید، بر اساس حقوق بین الملل، کاری که اسرائیل کرده، کاری که امریکا کرده، اینها نقض حقوق بین الملل، اومدن به علیه مردم ایران دست به یک جنگ تجاوزگرایانه زدن. یعنی اومدن تجاوز کردن به سرزمین ما بدون اینکه دلیل و منطق روشنی داشته باشه. رژیم ایران میتونه تا دلتون میخواد کرکری بخونه، علیه صهیونیسم حرف بزنه، منتها این تبلیغات همونطور که دولت امریکا از طریق رادیو فرداش و نمیدونم صدای امریکا این چیزا دائم علیه دولت ایران تبلیغ میکنه، همینطور که
جناب صالح با پوزش، خب ما نمیتونیم فراموش کنیم که جمهوری اسلامی با تشکیل گروه های نیابتی و تروریسم و سپاه قدس آغازگر هجوم پنهان به آشکار به غرب بوده و بهانه رو اون به دست
نه
غرب
خیر،
داده.
این ادعای شما چی شد یه دفعه؟
هیچی نشد، شما هستید.
من تصویر خودمو نمی بینم، اما مهم نیست، اگه من هستم
بله
پس
هستی، تصویر
مسئله
شما
این نیست. این ادعای شما درست نیست که دولت ایران آغازگر معرکه بوده. دولت ایران همونطور که امریکا حق داره در کشورهای دیگه به دولت‌های به نیروهای دیگه کمک بکنه، همونطور که الان بخشی از نیروهای ایرانی رو اومدن بسیج کردن با پرداخت پول و کمک‌های مختلف در درون ایران دارن به خاطر منافع امریکا و اسرائیل می‌جنگن، دولت ایران هم چنین حقی رو داشته که این کار رو انجام بده. البته دولت ایران هیچ وقت دخالت نظامی در رابطه با به صورت مستقیم خودش علیه امریکا و اسرائیل انجام نداده، بلکه نیروهایی که سرزمینشون اشغال شده توسط اسرائیل یا اینکه امریکا کمک کرده به اسرائیل که سرزمین اینا اشغال بشه و در سازمان ملل تمام امکانات با اون حق وتویی که داره سعی کرده تمام امکانات از این نیروها بگیره که بتونن به استقلال سرزمینی خودشون دست پیدا بکنن، روشنه که یک خشم ملی به وجود میاد و این مردم برای رهایی سرزمین خودشون مبارزه میکنن و روشنه که این مردم سعی میکنن از این و اون دولت کمک بگیرن. دادن کمک از سوی ایران به این نیروها به معنای دخالت مستقیم ایران در امور داخلی اینها نیستش. علاوه بر این فلسطین و کرانه باختری و خیلی چیزها اینا بخشی از اسرائیل نیست که اگر ایران هم در اونجا به این نیروها کمک کرده مثل حماس و دیگر نیروها که در غزه دارن مبارزه میکنن، دولت اسرائیل اومده یک کشور رو اشغال کرده و مردم اون کشور دارن مبارزه میکنن، مبارزه مجبور شدن سالها مبارزه مدنی و سیاسی کردن بدون هر گونه پیشرفتی، در الان شروع کردن به مبارزه مسلحانه و اینو شما به تحت عنوان تروریسم و این چیزا محکوم بکنید، به عقیده من یک مقدار چه عرض بکنم، یک مقدار دور از عدالت و منطق سیاسیه که شما بخواهید مبارزات آزادی خواهانه و رهابخش ملت فلسطین که 75 سال در اسارت قرار داره، سرزمینش اشغال شده، اینا رو به عنوان تروریست جا بزنید. و بعدی من این با آغاز این گونه بحث شما بحثی رو که داریم میکنیم به یک سویهی میبرید ناسالم که نمیشه بعد منطقی و با تکیه به اسناد و مدارک و آمار آدم بتونه روش بحث بکنه بدون پیش‌داوری و با بررسی حقوق بین الملل. اصل حقوق بین الملل در جنگ ایران و عراق هم که وقتی شروع شد همه از جمله خیلی از ایرانی هایی که ضد جمهوری اسلامی بودن هی متهم میکردن رژیم تازه به قدرت رسیده ایران رو که بله خمینی از سربازان عراقی خواسته که علیه صدام شورش بکنن، از مردم خواسته که به خیابونا بریزن مثل ایران قیام بکنن و این چیزها، و به همین دلیل آغازگر جنگ رژیم اسلامی هست. در حالی که ما دیدیم در رابطه با جنگ ایران و عراق، در اون زمان حتی شورای امنیت که امریکا هم عضوش بوده و هست و حق به تو هم داره، مسببه تصویب کردند که عراق آغازگر جنگ بوده. چرا؟ چون به خاک ایران حمله کرده، تجاوز کرده به خاک ایران و 60 میلیارد دلار هم عراق محکوم کردن که باید به ایران خسارت بپردازه. بنابراین بر اساس حقوق بین الملل اینکه کی رجز میخونه تعیین کننده نیست، تعیین کننده این هستش که کی اقدام میکنه و تجاوز میکنه به یک سرزمین دیگه. این کاری است که اسرائیل در قبال ایران انجام داده با یک استدلال قلابی که در حقوق بین الملل اصلا ردی ازش نمیشه پیدا کرد، با این استدلال قلابی که من دارم دفاع پیشگیرانه میکنم از خودم که تحت تهدید بمب اتمی که ایران هنوز نساخته قرار نگیره. این استدلالات همش پوشالیه. برید با حقوقدانان بین الملل صحبت بکنید، توی اینترنت در رابطه با همین تجاوز اسرائیل به ایران و تجاوز امریکا به ایران نگاه بکنید، تمام حقوقدانان بین الملل یک پارچه گفتن هر دوی این اقدامات تجاوزگرانه و علیه اصول حقوق بین الملل بوده است و بنابراین قابل توجیه نیست این کار. حالا از این مسئله میگذریم. عرض کردم که یک کشوری تجاوز میکنه به یک کشور دیگه و یعنی یک جنگ تجاوزگرایانه رو آغاز میکنه و اون کشورم سعی میکنه علیه متجاوز دست به اقدامات نظامی بزنه. بنابراین ما با دو جنگ روبرو میشیم، با دو محتوای و کیفیت متفاوت. یکی جنگ تجاوزگرایانه است، یکی جنگ تدافعیه که شما از خودتون دارید دفاع میکنید و این دوتا جنگ رو نمیشه برای در کنار هم قرار داد، هر دوتا رو محکوم کرد که با این شعار قلابی ما ضد جنگ هستیم و یعنی به اصطلاح هم تجاوز نظامی اسرائیل و امریکا رو محکوم میکنیم، هم مقاومت نظامی مردم ایران و یا دولت ایران رو محکوم میکنیم. این ریاکارانه است این موضع. این موضع در واقع تو میخواد فضایی به وجود بیاره که تجاوز نظامی اسرائیل و امریکا به ایران به نوعی توجیه بشه، چون هر دوتا دارن جنگ میکنن. جنگ چون فی نفسه بده، بنابراین ما هر دوتا جنگ رو محکوم میکنیم، در حالی که یکی دفاعیه، اون یکی تجاوزگار کارانه هستش. این نکات رو خواستم عرض کرده باشم که یک مقدار روشنی ایجاد بشه که موضع من چیه. موضع من این هستش آقای مانی گرامی که ما الان با این تجاوزی که بیاد شده از طرف این دو تا کشور، هدف اینا اصلا مسئله هسته‌ای نیست. این یک بهانه است. اینو آقای دکتر حسن اعتمادی که بنیانگذار صنایع هسته‌ای ایران بوده بارها در مصاحبهاش گفته. گفته اینها این مسئله هسته‌ای رو بهانه کردن، از این طریق به ایران فشارهای اقتصادی از تحریم و این چیزها رو گذاشتن که ایران رو، نه اینکه بگن که تو نباید بمب سازی و دست بردار یا اینکه چیز تو غنی سازی تو به صفر برسون، بلکه اینها میخوان قدم به قدم تمام امکانات دفاعی ایران رو ازش بگیرن و همون بلایی رو بعد سرش بیارن که سر قذافی آوردن و سر صدام حسین آوردن. یعنی اول رفتن با همین جور چیزها، مطرح کردن خواستای کوچولو کوچولو، اول یکی، بعد اون یکی، بعد بعدش چیز، یعنی شما رو میخوام میکشونم به یک مذاکره، و در این مذاکره دائم سقف و خواستاشون رو میبرم بالا. وقتی که شما حاضر باشید همه این خواستا رو برآورده بکنید، یعنی بسیاری از امکانات و ابزارهای دفاعی که دارید برای اینکه موجودیت سرزمینی خودتون حفظ بکنید اینا رو از دست بدید، بعد میان به شما حمله میکنن، نابودتون میکنن، بعد سرزمینتون هم غارت میکنن. شما امروز اگر نگاه بکنید عراق هرچند به اصطلاح تمامیت ارزش رو حفظ کرده، اما اقتصادش تمام منابع نفتی امریکا دست
برعکس، منابع نفتی عراق دست آمریکاست.
همش میگم
بله
شرکت های امریکایی، دست
بله
شرکت های امریکایی، و پولی هم که باید به دولت عراق بپردازن بابت نفتی که استخراج میکنن، این میره توی خزانه داری امریکا، و وزیر خزانه دار یا وزیر دارایی امریکا، دولت عراق باید اونجا تقاضا بده که لطفا اینقدر پول به من بدید، من این پول رو برای این یا اون پروژه نیاز دارم. مثلا باید حقوق ماهانه این ماه کارمندان دولتمون بدم، یا مثلا دارم یه نیروگاه برق میسازم برای اینکه برق کشور تأمین بشه، و همینجور مسائل دیگه. وزیر خزانه داری امریکا میسنجه، بعد موافقت میکنه یا میگه نه. یعنی اون ثروت ملی عراق امروز توسط خزانه داری امریکا کنترل میشه، و هزینه نیروهای نظامی امریکایی هم که در امریکا هستن از اون پول کم میشه، اون هزینه ها هم از اون پول درآمدهای نفتی عراق کم میکنه. یعنی عراق یک کشور مستقل نیست، یک کشوری است که اشغال شده هستش، و بعدم بخشی از عراق هم خودمختاری بهش دادن، کردستان عراق. من مخالف خودمختاری نیستم، اما باید یک نظم و ترتیب معینی داشته باشه. و الان هم در کردستان عراق اسرائیل پایگاه داره، و از اون بخشی از همین پهپادها و ابزارهای دیگه جنگی دیگری که به ایران قاچاق شده، از همین کردستان عراق کولبرها، تحت این عنوان که این بدبخت ها کولبرن، از این طریق اینا رو قاچاق کردن به ایران، و باعث این شدن که در همون روز اول که اسرائیل حمله کرده کلی صدمات به صدمات انسانی و تخریب نهادهای زیرساختی در ایران توسط همین تسلیحاتی که به صورت قاچاق وارد ایران شد به ایران وارد بشه. بخشش هم اونطور که الان مثل این که داره آشکار میشه از طریق جمهوری آذربایجان به ایران قاچاق شده. و شما میبینید کشوری که قاچاق تسلیحات به درون یک کشور دیگه، با ایجاد پایگاه های کوچک نظامی، سعی میکنه یک جنگی رو، یک تجاوزی رو آماده کرده. این هدف اینو نداره که میخواد مردم ایران رو خوشبخت بکنه، برعکس این تجاوز هدفش این استش که ایران و این که در ایران حالا جمهوری اسلامی است، اگر مصدقم بود و مصدقم همین خواستای استقلال طلبانه رو می داشت که جمهوری اسلامی داره، با اونم همین کارا رو می کردن، اونم سردگم می کردن، با هدف اینکه ایران رو تحت سلطه خود، امریکا تحت سلطه خودش در بیاره، و با تحت سلطه در آوردن ایران این امکان برای اسرائیل به وجود میاد که در منطقه خاورمیانه نقش بریتانیا را در دورانی که نصف جهان و مستعمره خودش کرده بود در خاورمیانه بازی بکنه. یعنی یک کشور کوچک با 10 میلیون جمعیت که تازه 2-2.5 میلیونش هم فلسطینی تبارها و مردمی از غیر یهود هستند، یک کشور 10 میلیونی بیاد یک خاورمیانه 300 میلیونی رو کنترل بکنه و به ساز خودش برقصونه، چیز اتحاد ابراهیم رو به وجود بیاره. اینها پروژه های استعماری هستند و ما نمیتونیم در مقابل این پروژه های استعماری بی تفاوت باشیم. این اصلا به جمهوری اسلامی ربطی نداره که جمهوری اسلامی باشه یا نباشه. هر حکومت دیگری در ایران که خواستار استقلال سیاسی و اقتصادی می بود برای امریکا غیر قابل تحمله. امریکا میخواد تمام خاورمیانه و معادن، به ویژه معادن گاز و نفت این منطقه رو تحت کنترل خودش داشته باشه و این دولت ها را مجبور بکنه این انرژی رو که جهان بهش نیاز داره به دلار بفروشن تا دلار بتونه به عنوان پول جهانی از ثبات برخوردار بشه و از این طریق امریکا بتونه تورم سالیانه خودشو با این دلاری که پول جهانی شده به مابقی دنیا صادر بکنه و از این صدور تورم به خارج سالیانه میلیاردها دلار ثروت در درون جامعه امریکا تولید بکنه. اینها انگیزه های اصلی امریکا هستند. و حالا در کنار این مسئله، مسئله چین هم میاد به عنوان رقیب که از طریق کنترل حتی همین منابع انرژی خاورمیانه امریکا میتونه به چین فشار بیاره، چون بخش بزرگی از مصرف روزانه نفت چین از خاورمیانه تأمین میشه و اگر امریکا امروز به فردا تصمیم بگیره و به این دولت‌های وابسته که ایران هم بعد یکی از اونها خواهد بود فشار بیاره که شما از فردا دیگه نباید به چین نفت بفروشید، معلومه که اقتصاد چین دچار بحران خواهد شد و امریکا یعنی با این سلطه‌ای که میخواد در خاورمیانه داشته باشه تمام منابع انرژی رو تحت کنترل داشته باشه، هم بتونه از یک طرف همونطور که عرض کردم دلار رو به مساوی پول جهانی حفظ بکنه و در عین حال هم بتونه همیشه یک شمشیر داموکلس بالای سر چین داشته باشه که تو اگر به ساز من نرخصی یا حاضر نشی با من سر این یا اون مسئله اقتصادی به توافق برسی، این شمشیر داموکلس من میتونم چیز کنم، به حرکت در بیارم، میتونم تولید نفت رو کم بکنم، میتونم از تو بخوام، چون چین مایل استش که کالایی رو که میخره با پول خودش بپردازه، تو رو مجبور میکنم که تو حتما باید با دلار تمام این خریدهایی رو که در خاورمیانه میکنی باید انجام بدی و خیلی مسائل دیگه. یعنی ما الان در یک وقتی قرار داریم که اگر رژیم جمهوری اسلامی سقوط بکنه دومینویی است که چهره خاورمیانه رو تغییر خواهد داد و شما اگر به منابع ترکیه نگاه بکنید چندین اندیشکده های سیاسی و اقتصادی ترکیه طرح کردن که بعد از اگر بتونن رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن بعد نوبت ترکیه خواهد بود و به همین بلا رو سر ترکیه هم خواهند آورد که دیگه هیچ رقیبی در برابر اسرائیل در این منطقه نباشه و اسرائیل بتونه در رابطه با منافع امریکا و غرب این منطقه رو تحت کنترل نظامی خودش داشته باشه. در واقع همونطور که آقای پوتین گفت اسرائیل یک پادگان نظامی امریکا در منطقه است. همین همین دیشب فکر میکنم یا دیروز در رابطه با ایران صحبت کرد، ترک کرد، گفت اسرائیل یک پادگان نظامی امریکا در این منطقه هست و امریکا سعی میکنه با از طریق این پایگاه نظامی ساختار این منطقه رو آنچنان دستکاری بکنه که حد اکثر منافعش تأمین بشه. حالا خلاصه بکنم، ببینید ما میتونیم موافق یا مخالف جمهوری اسلامی باشیم. من خودم جزو مخالفین جمهوری اسلامی هستم، نه به این خاطر که جمهوری اسلامی نمیدونم من ازش خوشم نمیاد. جمهوری اسلامی از همون روز اول یک ساختار غیر دموکراتیک داشته. چرا؟ چون ساختار دین ساختار غیر دموکراتیکه. شما وقتی که یک سیستم سیاسی دینی دارید، اولا که یکی از ادیان، شریعت یکی از ادیان اون ساختار قانونگذاری حکومت دینی رو تشکیل میده، نه همه ادیان. در ایران شیعه 12 امامیه، سنی ها چندین میلیون، نزدیک شاید بالای 10 میلیون در ایران سنی زندگی میکنن. سنی ها از خیلی از حقوق مدنی محرومن، مثلا نمیتونن رئیس جمهور بشن. رئیس جمهور حتما باید شیعه 12 امامی باشه. من وزرا هم فکر میکنم اینطوری باید باشه و خیلی مسائل دیگه. بعد گروه های دینی دیگه داریم، از بهایی گرفته تا مسیحی گرفته تا زرتشتی گرفته تا ادیان دیگه گرفته، که ادیانی که دارای هسته های کوچک در ایران هستند. همه اینا کلی از حقوق مدنیشون رو از دست دادن، چون دین رسمی دین شیعه 12 امامی. از به همین دلیل من از اون روز اولش با جمهوری اسلامی مخالف بودم. در همون زمانم یک مقاله نوشتم در ایران، در یکی از نشریات سیاسی اون زمان ایران، از همون 1900 1357 چاپ شد. این نکات رو اشاره کردم در اونجا. بنابراین مسئله این نیست که من موافق یا مخالفم، مسئله الان سر منافع ایرانه، سر تمامیت ارضی ایرانه و این داره تهدید میشه. و شما نمیدونم تا چه اندازه تعقیب کردید، یکی از پروژه های اینا این هستش که جریانات قومی رو دامن دارن، سالهاست دامن زدن، امکانات فراوانی رو در اختیار اینا قرار دادن و الان یکی از پروژه های اینا این است که اگر نتونستن رژیم ایران رو پای مذاکره بکشونن و از طریق مذاکره تمام خواستای خودشون رو به این رژیم تحمیل بکنن، که در واقع به معنای سقوط داوطلبانه خود این رژیم خواهد بود، برنامهشون این استش که از طریق مرز کردستان عراق و حتی از مرز آذربایجان و همچنین مرز پاکستان و افغانستان گروه های مسلح قومی رو وارد ایران بکنن، با هدف اینکه بخشی یا منطقه‌ای رو، حتی کوچک هم باشه، اینو به اصطلاح آزاد کنن و در این منطقه آزاد دولت آلترناتیو تشکیل بدن. یکی از این واریانت ها این استش که در منطقه آزاد شده رضا پهلوی رو بیارن دولت آلترناتیو تشکیل بدن. یکی دیگه از این واریانت ها این استش که مجاهدین بیان، یا یکی دیگه از این واریانت ها این استش که خانم مسیح علی نژاد رو بیارن به عنوان رهبر سیاسی آینده ایران. شما میبینید که اینها سالهاست کار کردن برای چنین فرصتی که اگر موقعیتی به دستشون اومد بیان چه برنامه هایی رو واسه ما پیاده بکنن. و من نمیدونم اونهایی که دارن غش میکنن برای اینکه بله امریکا اومده میتونه ایران رو آزاد بکنه، میتونه دموکراسی دوباره در ایران سر کار بیاد، اینها من نمیدونم اینها چقدر متوهم میتونن باشن که دچار یک چنین پندارهای پوکی بشن.
اون
تجربه
توهم رو بهشون تزریق کردند. حالا اگه فرصت شد بیشتر باز میکنیم موضوع.
من معذرت میخوام، خوب نفهمیدم شما چه فرمودید.
عرض کردم که این توهمی که شما میگویید که برخی از این گروه های سیاسی دارند، این رو بهشون تزریق کردند.
100%
و هیچ
مادر
بعید
شما
نیست که
کاملا درست.
سه جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسی رو که امروز دیدم یکی از رسانه های پربیننده فارسی زبان در خارج کشور که طرفدار خاندان پهلوی و اسرائیل هست، در نقشه که ثبت کرده این سه جزیره رو حذف کرده، یعنی تارشون کرده، یعنی جزئی از ایران نیستن. نقشه ایران چاپ کرده، اینا این سه جزیره محو شدن و این نشان میدهد که ای بسا همین سه جزیره رو بگیرن اون دو کشور آمریکا و اسرائیل و بکننش پایگاهی برای دولت رقیب که در اونجا با حکومت مرکزی ایران بجنگد. من اگر همینجا اجازه بدین دوباره برمیگردم به هم پرسشی که در ادامه هم سخنان شماست و اون اینکه شما فرمودیدین گروه های به اصطلاح سلطنت طلب که اینقدر سینه چاک میکنند، اینها رو به نظر من شارج کردند و قولای بهشون دادند، اما ای بسا اینها فقط پل گذری باشند تا آمریکا و اسرائیل برسن به اون چیزی که میخوان. بعد این جماعت رو و اون دوست کوچک آمریکا و اسرائیل رو که رهبر این جماعت هست، ممکن اصلا اون قربانی این جریان بشه یه جوری وسط راه، من نمیدونم چه جوری. اما هدف بردن او بر قدرت نیست، هدف شاید استفاده از او برای نگه داشتن مردم در یک سکوت و امید و آرزو باشه و بعد سر موقع بذارش کنار، یک احمد چلبی بیارم بذارم اونجا دستوراتون عمل کنه، گرچه ایران هم دستورات این دو کشور رو حتما اجرا میکنن و در واقع میشن کارگزار این دو دولتی که همکنون دارن با جمهوری اسلامی میجنگن.
من
ببخشید.
تمام صحبت های شما رو تایید می کنم و اضافه می کنم 2005، یعنی 2003، یعنی 22 سال پیش، پروژه‌ای در کنگره امریکا مورد بحث قرار گرفت. این مال دورانی است که جورج بوش پسر با اون تیم نئوکانها تحت این عنوان که ما می خواهیم یک خاورمیانه دموکراتیک به وجود بیاریم شروع کرده بود به حمله به کشورها. در اون زمان در کنگره امریکا پروژه‌ای مورد بحث قرار گرفت که بر اساس اون پروژه ایران باید به 6 یا 7 کشور تقسیم بشه و حتی نقشش هم کشیدن، نقشش هم توی شما تو اینترنت بگردید پیدا میکنید. و لوی ارناس فرانسوی که یک یهودی افراطگرای صهیونیسته، ایشون طراح این پروژه تقسیم ایران، تجزیه ایران. و اینا که هنوز تمام خواستای نهاییشونه که به شما و من نمیگن، که ما فقط باید به قول معروف تو مو میبینی و من پیچش مو. ما باید از لابلای همین سیاست های فعلیشون بتونیم آینده رو به خواستای نهایی اینا رو بخونیم و بدونیم که چی هست، دنبال چی هستن و چی میخوام با ایران چی کار بکنم. بنابراین همونطور که شما فرمودید و کاملا مورد تایید من است، اینها دارن از این مهرها به عنوان ابزارهای موقت استفاده می کنن. پله به پله. وقتی که دیگه نیاز نداشتن اینها را میندازن دور، همونطور که در کشورهای دیگه چلبی هم که در عراق باعث این شد که به تمام اطلاعات که امریکا نیاز داشت از درون عراق فراهم آورد در اختیار اینا گذاشت، وقتی که امریکا عراق اشغال کرد چلبی فقط یک یا دو ماه یک نقشی در سطح بالای سیاست داخلی عراق بازی کرد، بعد گذاشتنش کنار، دیدم به درد نمیخوره، یا چیزهایی که اون میخواد مخالف منافع اون لحظه امریکا و متحدینش در عراق بود. این شما میبینید که مسئله این حمله به ایران فقط مسئله جمهوری اسلامی نیست جناب آقای مانی، مسئله بسیار مهمتره و به همین دلیل من بر این باور هستم ما اونهایی که هوادار حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران هستند باید در این لحظه علیه امریکا و اسرائیل با تمام توان وارد مبارزه بشن و سعی بکنن که در درون ایران یک وحدتی به وجود بیاد، نه برای اینکه جمهوری اسلامی استمرار داشته باشه حکومتش، برای اینکه ما از این لحظه همونطور که شما فرمودید لحظه سونامی بتونیم رد بشیم، بتونیم این سونامی رو پشت سر بذاریم. و من بر این باورم این بار این مبارزه متحدی که اگر بتونیم به وجودش بیاریم و انجام بگیره، سطح آگاهی مردم ایران امروز آنچنان بالاست که بعد از اینکه بتونیم پیروز بشیم در این نبرد، جمهوری اسلامی حتی اگر بخواد بمونه دیگه جمهوری اسلامی نیست که قبلا بوده. چرا؟ چون این مردمی که دارای سطح آگاهی بالاتری هستند، با انگیزه های مدرنتری، یعنی حفظ تمامیت ارضی ایران، حفظ موجودیت تاریخی و فرهنگی ملت ایران، اینها دیگه اجازه نخواهند داد که اون ساختارهای سنتی همچنان باقی بمونه. و من مطمئن هستم از درون خود همین مبارزه نیروهایی در درون خود همین هیئت حاکمه هم به این نتیجه خواهند رسید که باید دگرگونی های اساسی در این سیستم جمهوری اسلامی انجام بگیره اگه بخواد بتونه خودشو حفظ میخواد خودشو حفظ بکنه، و اگر نه من مطمئن هستم بعد از اینکه ما تونستیم این سونامی رو پشت سر بذاریم، این قدرت هم این جنبش خواهد داشت که جمهوری اسلامی رو پشت سر بذاره، منتها نه در وضعیت فعلی که ایران مورد هجوم قرار گرفته، چون تنها نیرویی که میتونه در حال حاضر مبارزه رو در برابر این تجاوزگران سازماندهی بکنه متاسفانه جمهوری اسلامیه که بنابر قانون انحصار قوه قهریه رو در اختیار داره، مثل تمام دولت‌های دیگر که از یک چنین امتیازی برخوردار هستند. اینا نکاتی بود که بنده خواستم عرض بکنم که مسئله جمهوری اسلامی یک مسئله درونی ماست، ما در یک مبارزه درونی ملی باید از این مانع عبور بکنیم. اما الان همونجور که شما گفتید اصطلاح خیلی خوبی رو به کار گرفتید، ما با یک سونامی تجاوزگرایانه روبرو هستیم، از بیرون اومده میخواد تمام تمامیت ارضی ما رو تحت سلطه بگیره و عرض کردم بر اساس برنامه هایی که وجود داره از اینکه ما رو تبدیل به یک دولت وابسته غیر مستقل فرمانبر و مطیع بکنه تا تجزیه ایران به 6 کشور، ما باید این سونامی رو پشت سر بذاریم بعد بریم دنبال اون مرحله بعدی. این دوتا رو با هم قاطی بکنیم و عقیده من بدون تردید در زمین امریکا و اسرائیل داریم بازی میکنیم. چرا؟ چون کاری که میکنیم این استش که از درون همزمان از درون و بیرون حکومت رو تضعیف میکنیم. تضعیف حکومت به معنای این نیستش که مردم پیروز میشن، به معنای این استش که روند اشغالگری و سلطه امپریالیسم و صهیونیسم آسونتر میتونه سراسر جامعه ایران فرا بگیره و این با این خطر ما باید مبارزه بکنیم. اینها نظریه منه و باید رادیکال هم مبارزه بکنیم. به قول معروف یک مبارزه مرگ و زندگی از نظر من.
جناب صالح گرامی، در ایران نیروهای مردمی خردمند و نخبه فراوانند. ما اصلا نیاز به واردات رهبری نداریم. در خود ایران فراوانند. آنچه که در ایران وجود ندارد یا رژیم نمیگذارد خودش رو نشون بده یا نزدیک بشه به قدرت، عقلانیت. عقلانیت در اون کشور توسط رژیم از بین رفته، خردمندی از بین رفته، اما خردمندان و عقلا از بین نرفتند، اونا هستند. نجات دهندگان ایران مردم ایرانند و رهبرانشون هم برگزیدگان فکری، سیاسی و میهندوستان هستند و نیازی به وارد کردن دست نشانده از این ور و اون ور دنیا اصلا ضرورتی ندارد. و اینا البته که نمی توانند ایران بزرگ رو مدیریت کنند، چون دست نشانده اگر بیاید گوش به فرمان دستی است که او را بر قدرت نشانده، پس منافع او رو در نظر میگیره. اگر نگیره که باید کودتا کنارش میذارن یا ترورش میکنن یا بهانه براش درست میکنن یا پرونده سکسی براش درست میکنن در ایران مثلا و نمیگذارن ادامه بده. پس اگر بخواد ادامه بدهد باید سگ زنجیری قدرتی بشود که او را بر سر کار گذاشته تا زمانی که به سبب مصرف دارن. وقتی تاریخ مصرفش تموم شد مثل آقای چلبی میذارنش کنار. پس ما باید همزمان با نفی و نقد جمهوری اسلامی از موجودیت ایران که شما به درستی اشاره کردید باید دفاع کنیم، از هستی سرزمینی و فرهنگی ایران باید دفاع کنیم، از سرمایه هایی که نه مال رژیم جمهوری اسلامی است نه مال هر رژیم دست نشانده دیگر باید حفاظت کنیم، چون ما بعدن، حالا من و شما رو شخصا نمیگم، ما ایرانی ها بعدن میخوایم در اون کشور زندگی کنیم، باید درآمد داشته باشیم، باید منابع داشته باشیم، باید معادن داشته باشیم، وگرنه چه باید بکنیم؟ باید گرسنگی بکشیم، باید قاچاق کنیم، تریاک بکاریم قاچاقی مثل طالبان صادرش کنیم به اروپا، هروئین درست کنیم صادر کنیم به این ور اونور تا یک لقمه نان به دست بیاوریم. پس این سرزمین مال کسی که مدعی قدرت است یا بر قدرت نیست، این مال مردمان است و این مردم نشان دادند که خردمندان فراوان دارند، جامعه شناسان فراوانی دارند در درونشون، روانشناسان دارند، اقتصاددانان دارند، مردان و زنان فرهنگ پرور دارند و ما زمانی می توانیم به حکومت بعدی اعتماد کنیم که از درون مردم برآمده باشد، نه با صندوق رأی تقلبی که جمهوری اسلامی استادشه. برای نفر بعدی هم ممکن همین کار بکنه، اما طرف باید نشان داده باشد در طول زندگیش که آگاهی داره، تسلط داره، جامعه ایران رو میشناسه، مسئلهش ایران هست و نمیشود با نطقای 10 دقیقه جلوی این تریبون و اون تریبون بتواند مردم رو فریب بدهد. و میبینیم که مردم ایران فریب نمیخورن، به فراخوانهای اینا گوش نمیدن، به خیابانها نیامدن و این نشون میده که فضای سیاسی ایران دو جوره، یکی آنی که ظاهر است، بعض وقت از آن سکوت است، یکی آنچه که پنهان است. در اون آگاهی پنهان و اما نیرومند قدرتی خوابیده که ایران را در آینده به خوبی میتواند از گذرگاه های هولناک و خطرناک رد کنه به سلامت و با یک خردمندی و عقلانیت با جهان همراهی بکنه، زندگیشو بکنه و شروع کنه به بازسازی کشورش.
من با صحبت های شما موافقم، منتها با یک تفاوت، و اون این استش که ما بله آدم های خردمند زیاد داریم، تحصیل سطح تحصیلات در ایران رفته بالا، سالی 2 میلیون 3 میلیون فارغ التحصیل، 1 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داره ایران فقط. آن نظر من این استش که شاید یه مقدار تفاوت داشته باشه با آنچه شما گفتید، که از درون همین مبارزه علیه نیروهای تجاوزگر میتونه یک جنبش آلترناتیو به وجود بیاد، از درون خود همین مبارزه، یعنی خود همین مبارزه همزمان رژیم و مردم علیه تجاوزگران خارجی، امریکا و صهیونیست‌ها، این خودش میتونه زیر ساخت دگرگونی های ساختارهای سیاسی ایران رو به وجود بیاره. این باور منه. یعنی اینکه ما خردمند داریم یک مسئله است، اینکه در جامعه ساختارهایی به وجود بیاد که خردمندان مخاطب مردم باشند و مردم اونها رو به عنوان رهبران خودشون بپذیرند، یک مسئله دیگه است. یعنی باید یک فضایی به وجود بیاد که این ارتباط برقرار بشه، و این فضا رو من زاییده این مبارزه ای میدونم که مردم و رژیم جمهوری اسلامی با هم علیه این تجاوزی که به سرزمین ما شده دارن انجام میدن، و این اگر پیروز بشن، من یقین دارم مبارزه مردم یا این رژیم رو سرنگون خواهد کرد، یا آنچنان این رژیم رو به عقب خواهد راند که این رژیم مجبور بشه بسیار از اون یال و کوپال خودش بزنه و در برابر خواستای بزرگ مردم ایران عقب نشینی بکنه.
یک دنیا سپاس جناب منوچهر صالحی، جامعه شناس، و از اینکه وقت گذاشتید و نظراتتون رو با ما در میان گذاشتید. خیلی خوشحالم. تا برنامه بعدی که در خدمت شما خواهم بود، برای شما آرزوی تندرستی و سلامتی دارم. شادکام باشید.
منم آرزوی پیروزی مردم ایران می کنم جناب آقای مانی گرامی.
درود بر شما. آرزوی مشترک ماست. شاد باشید. بدرود.